أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين رسیدیم به این فراز که عرضه می داریم به ائمه معصومین و رضیکم خلفاء فی ارضهی و حجج علی بریتهی و انصارا لدینهی و حفظتا لسرهی و خزنتا لعلمهی و مستادعا لحکمتهی و تراجمتن لوحیهی و ارکانن لتوحیدهی و شهداء علی خلقهی و اعلامن لعبادهی و منارن فی بلادهی و ادلاء علی صراطه. در این فراز همطور که مستحضرید اینجوری شروع میشه که و رضیکم یعنی خدا راضی شده است که شما رو. وقت شروع میفرماد خلفاء فی ارضهی که شما خلیفه او در زمین باشین تا رسیدیم به این فراز که میفرماد و شهدا علی خلقه و خداوند راضی است که شما شاهدان بر خلقش باشید. شاید بگیم ظریف‌ترین بصیرت اینه که انسان به جایی برسه که متوجه باشد انسان‌های متعالی در این عالم هستند که اینها شاهد بر خلقند. خب شما قواعد عالم رو می‌دونید دیگه، به اصطلاح میگن در نظام طولی واسطه بین حضرت حق و عالم خلق ائمه هستند که اینها جامعیت دارند در اسماء الهی و به همین جهت که در مقام علوند شعور مطلق دارند. یه مثال ساده در نظر بگیرید، عقلتون رو در مقام بین ذات دون و فکر و خیال، عقل نه اونچنان است که ذات ما همون عقل باشه، میگیم ما عقل داریم، پس ما به عنوان یک نفس ناطقه عقل داریم. این عقل چیه؟ پرتو ذات ماست. خب یه مرتبه دیگه هست پایین تر از عقل، همون خیال. ما یک جایی داریم که جسم نیست، عقلم نیست، در عقل مسائل به طور کلی هست، در خیال به شکل جزئی هست اما مجرده، در عالم کثرت ماده به شکل جزئی هست ولی مادی است. خب حرف اینجاست که این عقل چه جنسی داره؟ میگم شعوری که جامع است، هم شعور داره، یعنی شما تعقل میکنید عقل دارین، یعنی چه؟ یعنی وجه شعور شماست، ذات شما به وسیله عقل عالم رو باش مرتبط میشه. شما بخواید ببینید که مثلا این سطح اینجا چقدره؟ خب میاین محاسبه ریاضی میکنی، این به کمک چیه؟ به کمک عقل است. کی میفهمه این محاسبه ریاضی ها؟ من به کمک عقلم متوجه سطح اینجا میشه. خب پس جنس عقل شعور است. این حداقل مثال است. حالا نمیخوایم این مثالمون را کاملا با بحثی که میخوایم بکنیم تطبیق بدیم، ولی فقط میخوایم یه نکته ازش بگیریم و اون این که عقل خودش شعور است، فهم است. خب حالا شما در اندیشه دینی دون دارید که ائمه واسطه فیضند، یعنی واسطن بین ما و خدا، نور وجودشون مثل عقل که واسطه است بین خیال و عالم مادون با ذات ما، نور وجودشون، کاری به لباس و جسم و شکل و ایناشون نداریم، نور وجودشون واسطه است بین حضرت رب العالمین و عالم. به قول شهید مطهری در اون کتاب خوب عدل الهی، اصلا قاعده عالم جز این نمیشه که هر سببی سبب سبب داشته باشه و اون سبب 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 داشته باشه تا به چی برسیم؟ مسبب الاسباب. یعنی خدا مسبب الاسباب است، یعنی تمام سببها به اون ختم میشه، نه تمام پدیده ها. مثلا میشه خدا خودش گرم کنه؟ خب نه، برای اینکه این گرما چیز خیلی مادونیه، سبب گرما باید هم عرض و هم سنخ گرما باشه. نمیشه که حضرت رب العالمین با اون علو ذاتشون خب این مستقیم بیان گرم کنه؟ این به جهت این نیست که حضرت حق ناتوانه، به جهت اینه که آب مادونه، ببخشید آتش مادونه، چون برای آب هم همین مثال هست. خب آیا این تری آب به جهت مادون بودنش سبب خاص خودش رو میخواد؟ ولی چرا ما همه این آره به خدا نسبت میدیم؟ خب برای اینکه مسبب الاسباب اونه، آخرش تمام این سیر باید در قبضه حضرت حق باشه تا سیر کنه تا به نازله برسه. بنابراین اون دوستانی که گاهی براشون سوال پیش میاد که خب پس چرا نمیگن خود خدا شهدای علی خلقهی هست؟ برای اینکه آخه بگن خلق کجاند؟ کجای عالم ایستادن؟ بله بر قلب محمدی صلوات الله علیه و آله. هیچ واسطه ای نمیخواد، حضرت رب العالمین بدون هیچ واسطه قلب حضرت رو در منظر خودشون دارن. اما ما مادونیم، ما راست خودمونیم، نفس ما پایین است. ما در قرآن داریم که خداوند بعد از این که بدن را متعادل کرد، فاذا سویته، سویته با سین یعنی همین متعاده، نفخت فیه چی؟ من روحی، من یعنی از روح خودم، یعنی اون مخلوق متعالی، یه مرتبه نازلش رو بر این بدنها دمید. یعنی پس بدنهای ما که روح درشون دمیده شده، چه روحی درشون دمیده شده؟ یه جلوه نازله‌ای از اون روح متعالی که بیواسطه در نزد خداست. بنابراین جا خودمونا بشناسیم. برای همینم یه آیه قشنگی میفرماد که ای اهل البیت، شما را نبی اکرم نظر بدون داره و شاهد قلب شماست و شما شاهد قلب مردم هستی. این که شنیده اینا همش ریزه کاری داره. همینجا خوبه بگم گاهی سوالا چون مقدماتش فراهم نیست ما نمیتونیم جواب بدیم. همینجا این سوالی که بعضی دوستان حتی میکنن که خب چرا دوشنبه و پنجشنبه وجود مقدس حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه و شریف نظر میکنن به اعمال رعیت مردم؟ خب مگه خدا و ائمه همیشه در عالم حاضر نیستن؟ اونام که یه طور نیستن که کاری از کاری بازشون بداره؟ نه، نسبت به اونها هیچ فرقی نمیکنه. ما خیلی ظریف است این مسئله، ما در یه شخصیت های هستیم که کثرت اراده هامون در یک زمان خاص به یه جنبندی میرسه، بنابراین ظرائف وجود ما اونطوری است که ما اون چه شنبه انجام دادیم هنو ما نیستیم، اونم که یک شنبه انجام دادیم هنو ما نیستیم، در دوشنبه از حاصل جمعه و شنبه و یک شنبه در دوشنبه در روح ما یه جنبندی میشه. جنبندی ما رو اگه نظر کنن به کمک ماست. خودتون دیدین که گاهی یه تصمیمی میگیرید بعد فردا منتفیش میکنید. خب اگه خدایی نگرده اون تصمیم رو آن ملائکه ثبت کنن، ما که بیچاره میشیم. این که شنده میگن هر تصمیم و 24 ساعت اگر تصمیم گناهی باشد ثبت نمی کنن. این ریزه کاری تکوینی داره، اینا تشریعی نیست که فکر کنیم قرار گذاشتن. نه، جان ما آنچنان است که این تصمیم هنوز جزء شخصیت ما نمیشه که در تثبیت ملائکه قرار بگیرد. نظام روحانی ما را طوری ساختن اساتید عزیز تو این قسمت که چرا گناه را 24 ساعت به تأخیر میندازن ولی عمل ثواب را سریع مینویسن، بحث خیلی خوبی دارن. میفرمان عمل ثواب عین جان ماست، لازم نیست بشینه به جان ما، ما را فطرتمون را الهی ساختن، پس این عمل سریعا قصه جان ماست، نفوذ میکنه، ملائکه هم ثبت میکنه. اما عمل گناه مطابق جان و فطرت ما نیست. اگر مصر شدیم تا 24 ساعت این آروم آروم میاد جزء شخصیت ما میشه. ببینید چقدر ظرائف پنهانی تو قضیه هست، ساده نی. خب پس انشاءالله این را مختصرا تونستم بابش رو به عنوان جواب باز کنم که چرا میگن در دو مرحله. برای اینکه شما در یه جنبندی، یه جمعی فرمان که در این جدا، بعد میفرمان دوست در یک سال دو بار ما چه کار میکنیم؟ به طرف امکان توبه میده. این دیگه یه چیز کلانتریست، بزرگتریست که شخص حتی در جنبندی خودش ممکن است اعمالی که انجام بده در اون مقام عالیه براش تثبیت نمی کنن، الا اینکه شش ماه مدام در اون تصمیم خودش چه کار کنه؟ پایدار باشه. اون وقت یواش یواش در اون لایه نهایی شخصیتش می نویسن. همه اینا رو دارم میگم که این نکته ظریفی که در معارف الهی هست که شهدایی بر این عالم بشر داره که ناظر بر بشرن و اینها انسانهای کاملن و شما در نور تشیع و معرفت اسلامی متوجه وجود مقدس اینها شدید، وقتی میرین به زیارتشون اظهار میدارین که سلام بر شمایی که خدا راضی شده است که شما شهدا و علی خلقه باشید. چقدر شما عزیز القدری که جان ما در منظر شما. اول این یه خورده حالا شاهد قرآنی بازم خواستید بیاریم تا بعد ببینیم نتیجهش چی میشه. مثلا در این آیه داریم و یا من نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم، فرمان روز قیامت ما از هر امتی از جنس خودشون یه شهیدی میاریم، برمی انگیزانیم. این کدوم شهیده؟ این از جنس امت اسلام، شهید امت اسلام. میشه یه مسلمان کلیسا بره؟ اگه یه مسلمان به جا نماز کلیسا رفت، بعد که شهیدش اون که باید جانش مطابق اون باشه میارن، نه این اصلا نماز نخونده است. این که این اگه زمان حضرت عیسی علیه السلام بود، کلیسا باید میرفت، هیچ جا دیگه هم فایده نداشت بره. چون ملاک ارزیابی شخصیت شهیدیست که مطابق اون باید این عمل میکرد و زیر نظر اون عمل میکرد. نه که متاسفانه اما دیروز بود یه آقای زنگ میزنم که بعضی این مثلا بقیه آدم های دنیا اهل معارف حرفای خوبی هم میزنن، خیلی خوب حتما اینطوره، چون که بالاخره معانی همه جا هست، اما باید مطابق شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله تو عمل کنی، وگرنه هیچی نداری. برای شما شهید شما را روز قیامت مبعوث میکنن، باید منطبق باشه جان ما با جان اماممون. در این آیه دیگه میفرماد لتکون و شهدا علی الناس، خطاب به اهل البیت، میفرماد که شما رو ما شهید بر مردم کردیم. هر امتی رو میفرماد که نمونه ای دارن، شما نمونه و شاهد امت اسلام هستی. پس بنابراین یا مثلا شما در دعای روز جمعه زیارت عزیزه روی روز جمعه به حضرت صاحب الامر سلام میدین که السلام علیک یا عین الله فی خلقه، سلام بر شما که شما چشم خدا در بین خلق هستید، خلق زیر نظر شما حسن تا خداوند نظارت کنه. دقت کنید، اون اشکال به نظرم دیگه برطرف است که چرا ما اگر بخوایم در زیر نظر خدا باشیم و اگر خدا بخواد ما رو در منظر خودش داشته باشد، چشمش ائمه هستن. همینجا باز دقت کنید، به جهت این است که جای ما جای خاص است، با واسطه به سبب المسبب یا سبب الاسباب یا مسبب الاسباب میرسه. خب من میخوام همینقدر با این مقدمه یه نتیجه گیری کنم و از این فراز رد بشم. نتیجه گیریم تو نیم سطر است که این نظارت همراه با هدایت باطنی و توسل منجر به کمال می شود. وقتی شما فهمیدین عجب، یه انسانهای متعالی، انسان الکل، انسان کامل که قلبشون قلب متصل به حقن، اینا شاهده بر شما. این شاهد بودن چه کار ازش میان؟ یک، اولا نظر به ما میکنند. این نظر خیلی چیزی عجیبه، اینکه شما میبینین در مقاطع مختلف زندگیتون نجات پیدا کردین، دستتون رو یکی گرفته است. خب کی دستتون رو میگیره؟ اونی که خدا شاهده بر شما کرده است که آقا اینا رو زیر نظر بگی. مگه خودتون این کار تو زندگیتون نمی کنی؟ میگون که مثلا میگون آقا اینو زیر نظرش بگی. زیر نظر گرفتن اسلامی اینه که نگذارید بیفته. ما تو اسلام داریم که اگر دیدید یه جوانی داره میره گناه کنه، باید نگذارید، حرام است. اگه بذارید اون یواشگی یه جواب میسم که گناه بکنید متشه بگید، حرام است، گناه رو با شما مینویسم، حواست کجا؟ باید نگذاری، اگه میتونی باید جلوشو بگیری، یعنی به هر شکل توان دارید باید نگذارین گناه بکنه. شاهد اسلامی مانع سقوط است. بنابراین پس چقدر دلگرمی میاره که ما زیر نظر مولای ما، زیر نظر انسان کامل قرار داریم و خدا را هم شکر میکنیم که اینا زیر نظر ما رو گرفتن. خب این وقت اون وقت اینجاست که آدم میبینه چقدر برکت تو زندگیش وارد شده است. وقتی حالا ایمانش هم همین باشه، ببینید یه وقت شما نمیدونین زیر نظرتون گرفتن. بنابراین هرچه تذکر بدن به جان ما کم تأثیر میذاره. ولی یه وقت است که نه، خودمون ایمان داریم. این که میگن برین زیارت اهل البیت، برای اینکه بعد بریم این ایمانمون رو ارائه بدیم، یعنی قلبمون رو محل پذیرش نظارت و شهادت اونا قرار بدیم. وقتی که نظر مبارکشون میفته میبینین خودتون برایتون پیش اومده، یه گناه میکنید انجام داده و نده پشیمون میشین. این کینا پشیمونی را آورد در جان ما. پشیمانی یعنی چی؟ یعنی مطابق نور اون که شاهد توست نیست. نورش میدن میگن آقا ببین تطبیق نمی کنی با ما. پشیمانی یه چیز عجیبیست که تو مؤمنین پیش میاد. باید هزار تا سجده کنی که هنوز محبوبتون شما رو رها نکرده است. این نکته دوم، این که آروم آروم قلب، به این دومیش هم نگاه کنید تا رد شید. آروم آروم قلب بیشتر حضور شاهدانی این چنین رعوف رو حس میکنه و بعد از این ور استغاثه و توسل شروع میشه. این توسل چه کار ازش میاد؟ که هم دفع خطرات هست، هم سیر و تعالی. بعضی از اساتید عزیز را شما میبینید این که دائم معنوسند با شاهدان عالم وجود. خب این برای اینکه اینا تو قلبشون محکم کردن که آقا من یعنی شاهدان را دیگه باش رفیق شدن. خودشون میگن دیگه اصلا خجالت میکشیم که در محضر مولامون پامون را دراز کنیم. یعنی به جایی طرف میرسه که در خلوت نمیتونه دیگه چیز عادی انجام بده، کلی خجالت میکشد که پاشا دراز کنه، چون در حضور مولاش خودش را حس میکنه. البته این شرطش به این است که احساس کنه این از جنس بیادبیست. حالا این بحثش اینجا نیاز نیست بشه. گاهی شما ممکنه پادون رو دراز کنید به اعتبار اینکه بی ادبی حساب نمیشه، اونطور نیست. اون آقا حالا به هر دلیلی احساس بی ادبی میکرد، یه نوع خوف نابی براش بوده است، لازم نیست برای همه همچه احوالاتی باشه. در فراز بعدی که در واقع سه نکته است با یه روح میگون که و اعلامن لعباده و منارن فی بلاده و ادلا علا شراته. یعنی ما تصدیق میکنیم، اقرار میکنیم که خداوند راضیست که شما نشانه های بنده هاش باشید و منارن فی بلاده و اون مناره و وسیله هدایت بندگانش در شهرها شما باشید و ادلا علی صراطه و خدا راضی است که شما راهنمایان به سوی او و به صراط او باشید. معلومه که ما داریم از این طریق یک حقیقت پنهان این عالم رو چشممون رو بهش باز میکنه. یعنی اصل این زیارت فوق‌العاده به این نیست عظمتش که چشم آدم رو باز میکنه که ببینید آقا یه ظرافتی در این عالم هست. همینطور داشتم فکر میکردم دیشب بود که چی تو شد که یه مرتبه جهان مدرن به سطحی ترین مسائل بسنده کرد. بالاخره توی عالم چیزای بزرگی بود، سنن بزرگی بود، اما چشمش ندید. یعنی ندید که آقا نمیشه با این طبیعت هر کاری دلش میخواد بکنه، ندید که این هوا و فضا پشتش یک ملکوتی خوابیده. چرا ندید؟ ببینید، همین که آدم حساس نباشه که هست، خب نمیبینه. یارو گفته بود چی؟ گفته بود که هر چی ما گوشتای این طرف زیر کارد چنگ، زیر کارد جراحی عقب و جلو کردیم، روح ندیدیم. بکدسا روح لای این گوشتاست. سنن الهی را باید جنس نگاه را عوض کرد تا ببینیم. دنیای مدرن جنس نگاهش رو پست کرد. به قول بزرگان به فرمان چون سطحی دید سطحی شد. دقت کنید به این جمله دوم، میگه و چون سطحی شد خودش رو از یک موجود فیزیولوژیک بالاتر ندید. خب بناست که ما چشممون رو باز کنیم، اونی که به ظاهر دیدنی نیست ببینیم. که هنر نیست که چشممون رو ببندیم و بگم نیست. یعنی این همه سنت جاری در این عالم، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که صدها سال برنامه میریزن، بعد یه مرتبه میبینین حالا عزا گرفتن که این اقتصاد ورشکسته اروپا را چیکارش کنن. من خواهش میکنم این مسئله اقتصادی را دقیق دنبال کنید. یعنی یه چیزی ماوراء اینا میبینید. ظاهر قضیه دیدیم که الان گفتن میام یه بانک جهانی درست میکنیم، یه پول زیادی هم توش میذاریم که مثلا اگه مثل امثال یونان خاص ور بشکنه چه کار کنیم؟ کمکش کنیم. همون که این تصمیم گرفتن اقتصاد گفتن که ما اونقدر وضعمون خراب است که هیچ چیزی مشکل اروپا و آمریکا رو حل نمیکنه. خود یعنی این را حالا خوب است که دوتاش را مطرح میشه که ما چشممون باز باشه. مثال اقتصاد جهانی میخواد که آقا این همه چپاول دزدی هایی که اروپایی از کشورهای آسیایی کردن که یه خده و یه ذره نبود، این همه چپاول، یک این همه سرزمین با برکت، مدیترانه با برکت در این سرزمین های دنیاست. آمریکا و مدیترانه میدونید که اینا یه ملتی بودن مال شمال به اصطلاح روسیه، اینا با روسا هم نژادن، پسرم و دخترم و هم هستن. یعنی انگلستان، ملک انگلستان با تزار روسیه، اینا اصلا پسرم و دخترم و اینا حرکت کردن، یه عدهشون روس واستادن، یه عدهشون به اروپا. خب اینا اومدن بهترین سرزمین‌ها دنیا رو گرفتن، از اون ورم هر چی دلشون خواسته چاپیدن، حالا یکشون به دوشون گیر شده. خب این نتیجه اینه که پس حالا که باید لذت زحماتشون رو ببرن، سقوط زحماتشون رو دارن ببرن، خودشون یه بیچارگی دارن. نتیجه که میخوام بگیرم اینه که باید بریم تو این فکر که قصه این عالم ظریف‌تر از اینه که ما اون ظرائف رو نبینیم و بعد فکر کنیم نتیجه میگیریم. خب تعبیر بسیار عالمانه رئیس جمهور واقعا اینا به جهت نوری است که اینا دارن. فرمودن که این پول جمهوری اسلامی با برکت هست، بی خودی خرجش نکنید. راسته این؟ فرمودن این پول کشور امام زمانه. خب این راسته؟ حالا یعنی چه؟ یعنی یه چیزی ماورای این یه ریال دو ریال تو این پول هست. خودت هم دیدین بعضی پولا هیچ به درد نمیخوره، بعضی پولا برکتش آدم ها تا آخر نورانی و خوشبخت دوست رعادت من میکنه. این جنس انصافاً هم دیدین که چون این نگاه بود چقدر راحت حتی ماورای پیشبینی هایی که خوبا کرده بودن نتیجه گرفتن، یعنی برکت اسمش روش است، یعنی خیلی نتیجه بخش. این برکت، برکه شنیدن دیگه، برکه اصلا از اون برکه میاد، برکه را دیدین چقدر خوشگوار و دلچسبه. این نگاه را داشته باشین. حالا این سه فراز را با هم میخونیم که شما اظهار میدارین که ما رسیدیم به این بصیرت که خدا راضی شده است ای ظرائف عالم وجود، ای ائمه معصومین، شما بین بنده ها نمونه باشید، نشونه باشین. اعلام یعنی نشونه. خب روایتی خیلی قشنگ از حضرت رضا هست. از حضرت رضا علیه السلام سوال میکنند که این آیه قرآن در سوره نحل آیه 16 که میفرماد و علامات بالنجم هم مهتدون، میگه یه علاماتی هست و علاماتون و بالنجم و به وسیله نجم، یعنی به وسیله اون علامات و به وسیله نجم هم مهتدون، این مردم رو هدایت میکنیم. حضرت فرمودن نحن العلامات و رسول الله صلی الله علیه و آله و نجم، یعنی نجم رسول خدا، اون ستاره درخشان، و اون علامات بقیه نشانه ها مایی. یعنی دنیا اگر که نظر به ما بکنن هم مهتدون، چون قرآن میگه که آقا یه علاماتی ما گذاشته و یه نجمی گذاشته، مردم با اینا مهتدون میشن، هدایت یافته میشن. میفرمان اون نجم نبی اکرم و اون علامات مایی. امام باقر میفرمان که ان الله عز وجل نسب علیا علما بینه و بین خلقه فمن عرفه کان مؤمنا. حالا دقیقا میفرمان مردم خدا علی علیه السلام را علم بین خودش و شما گذاشت. میخواید به هدایت الهی برسید باید نگاه داشت، نگاه دونه از امیرالمومنین بر ندارید. سیر حضرت چطوری بوده؟ یعنی این سیره حضرت رو ما تو نظام اداریمون اصلا انگار نه انگار، بعد هم میبینیم که چقدر به زحمت افتادیم. یعنی دقت کنید اونایی که امیرالمومنین علم نگرفتن در واقع راه رجوع به خدا رو از دست دادن. میفرماد خداوند علی علیه السلام را علمن بینه و بین خلقه، بعد فمن عرفه و کان مومنه، اگه کسی علی را شناخت مؤمنه، وگرنه راه غلط میره. و من انکره و کان کافرا، کسی که منکر شد، به چی منکر شد؟ که این علمه، خودم یه خودم بلدم، کارشناسا نظرشون غیر اینه. خدا کنه چشم ما باز بشه. این جهل نظام دانشگاهی بریده از اهل البیت خوب خوب ببینیم. هر روز دیدیم انشاءالله زندگیمون عوض میشه. این کارشناس مارشناس ها اگه کاری میتونستن میکنن یه کار میکنن، یه آمریکا و اروپا به این روز نمیافتادن. و من جهلهو، میفرمان اگه کسی نسبت به این که امیرالمومنین علم است بین خلق جاهل بود، میفرمان این خودش گمراه میشه. عجیبه این دومیشه. ممکن است بگه آقا فلان رئیس، فلان مدیر کل، فلان وزیر نمیدونست. میگه نمیدونست کار خراب میکنه، درست جهنم نمیره ولی منحرف است. و من نسب معهو شیئا کان مشرکا، اگه کسی اومد یه کسی را کنار اون قبول کرد، میگه این مشرک است، این در واقع به سوی توحید نرفته است. و من جا به ولایتی دخل الجنه، اگه کسی به ولایت علی وارد قیامت شد این بهشتیه. اینا ما کاربردی نگاه کنیم تو زندگیمون. آقا فرمودن آقا مال مردم ها بدین دست مردم. گاهی بچه ها را دیدن میگن آقا ما عشق امیرالمومنین داریم، بدهکارن، دارندم بدن نمیدم. خب این دوری از امیرالمومنین نیست، عکسشه. آقا پول مردم اگر که داری واجبش بدی. دست ساده این که دارم میگم، ما اصلا تعجب میکنیم بعضی ما مذهبی ها اینقدر نفهمی. خودم میگم آخه چطور میشه تو بعد میگوی که چرا من اون نور ولایت ها ندارم، چرا گیجم تو دنیا، خب اینا که خیلی آسونه، باید بدیش. از این بگی تا اون همه صفایی که ما تو امیرالمومنین سراغ داریم، خب ما باید اینا را بیاریم تو زندگیمون تا ببینین اون نتیجه که میخواید بگیرید بگیرید. به ما گفتن که اینها اعلامن لعباده هستن، اینا برا بندگان نمونند، علامت درست زندگی کردن. حضرت سجاد یه دعا خیلی زیبایی دارن، دعای 47 صحیفه. ببینید چطوری با دعا قلبشون را متوجه این حقایق میکنن. عرضه میدارن: اللهم انک ایت دینک فی کل اوانه به امام اقمته علما لعبادک و منارا فی بلاد. خدای همیشه در همه زمانها شما دینت را قوت دادی، نیرو دادی، کمک کردی. از چه طریق؟ به امام، به امامی که اون را علم برای بندگان و نور در بین شهرها قرار دادی. کی؟ بعد ان وصل تحبله به حبله، بعد از اون که ریسمانش را به ریسمان خودت وصل کردی. و جعلته الزریعت الى رضوانک، امام رو رضایت خودت در رضایت اون قرار دادی، واجب کردی اطاعت از اونا، به مردم گفتی ازش جلو نزنید، عقب نیفتید. اینجا عقب نیفتید یعنی منحرف نشید. حضرت دارن تو این مناجات فرمود خدایا تو یه همچی چیزی هستی. وقتی آدم فهمید یه همچی خدایی است، دامنه کیا میگیره؟ دامنه اون امامی که علمن لعباد منارن فی بلاده است. اینجوری قلب سیر میکنه. ما پس این ستاره در واقع میتونیم جمع کنیم که میفرماد اعلامن لعباده، ائمه علامت هایی هستن برای بندگان، منارن فی بلاده. مناریه که خودمون میگم، قدیما میدین که منار یه کار خوب ازش میمده که چراغ اون آتیش چیزی نوکش روشن میکردن شباها، که کسانی که از دور میخوان شهر را بجورن پیدا کنن. پس میفرماد آقا مقصد نشون میدن تو این، یعنی منار میگه آقا ازیرا باید بیای، این شهر اینجاست. پس در واقع ائمه اون نورین در هر شهری که مقصد را نشون میدن. وقت چون در جای دیگه داریم ویجعل لکم نورن تمشون بهی، در واقع صفت پیامبر است که میفرماد که ای پیامبر شما را نور میدهد که تمشون بهی، با این نور میتونید حرکت کنید. پس در واقع ائمه با اهل البیت هم مقصد نشون میدن هم دستمون رو میگیرن. پس در واقع اینجا که دنبال اعلامن لعباده گفت منارن فی بلاده، در واقع میخواد کامل کنه، مکمل اون قسمت اونجا گفت علامت هست، بعد اینجا میگه علامت نوری هست، یعنی مقصد نشون میدن. آخرش دیگه خیلی کامل کرد و سرا و ادلا اعلا سراته، یعنی راه بندگی را نشون میدن. بالاخره بشر راه میخواد، این که نمیگن سالک استاد میخواد، واقعا استاد میخواد. یعنی نمیشه بدون راه نما. یه تعبیر قشنگی دیدم از اساتید رو این قضیه کردن، من یادداشت کردم، میگن مگه یکی نیمد گفت من هم گمراهش میکنم بشرا، هم مقصدش ازش میگیرم. ببینید دوتا آیه دو سوره نسا میگه، شیطان میگه لعوزلنهم زلالت، یعنی تو جاده پرت میشه، جاده را پیدا نمیکنه اما میدونه کجا میره. غوایت یعنی اصلا نمیدونه کجا بره، بدبخت شده. شیطان هم گفت من لعوزلنهم، هم گفت لعقوینهم اجمعی، گفت من حتما چه کار میکنم؟ اصلا یه کاری میکنم یادش بره که باید آدم بشه و مؤمن بشه. یه وقت قبول دارد باید مؤمن بشه، راه را بلد نیست. بعضی حالا اینجوری هم بنده خدا، بعضی ها اصلا نمیدونن، فکر کنه اگه پول جمع کنه ده عیاشی کنه همین دیگه به مقصد رسیده. اینا میگن روایت. میگه خب آدم ها ما یکی را به بحبه به این قرآن نگاه کنیم. میگه عزیزان ما زل صاحبکم و ما غوا. کیف کردی؟ میگه خیلی خوب، ما یه راهنما برای شما آوردیم که اولا زله نیست، یعنی راه را درست بلده، در ثانی مقصدم درست میشناسه. خب پس شما اهل البیت همینن دیگه، قصه اهل البیت یعنی کسانی که ما زله و ما غوا. میفرما که آدم را یاد گیرید که این اهل البیت یه همچین نقشی دارن، ادلا علی صراطه، اینا نشون میدن راه را. ما آنی که میخوایم هر کاری بکنیم بدونین آقا باید توی مسیر خدا باشه. با چی؟ با نظر به اهل البیت. با نظر شما وقتی با این زیارت قلب دونا محکم کردید، خب تو زندگی خیلی راحت میشه. ما یه بنده خدا یه مشکلی براش پیش اومده بود، خدا رو شکر متدعی بود، من همیشه دل واپس بودم که این میشکنه. واقعا داشتم چند روز پیش فکر کردم، دیدم چی تو این مشکل که خیلی گنده ها رو شکست، این به این راحتی ازش رد شد. بعد دقت کردم آقا یه چیز، این با نور اهل البیت راحت تونست این خوره ها و نگرانی ها که میاد تو قلب که تصمیم های وحشتناک بگیرن، این نگرفت. همین، باور کنید خیلی ها را ما دیدیم با این مشکل منظور منس خورد شدند، زندگیشون خورد شد. چرا؟ برای اینکه ادلا علی صراطهی را پیدا کرده بود. اینا خیلی کار ازش، شما ناخون بزنید ببینید اونجایی که، حالا نمونه سادش این آدم بشینه فکر کنه، ببینید حضرت زینب سلام الله علیها چی تو مثل، اصلا نمیدونم تعبیر چی بتونیم بکنیم، یعنی میشه همچی چیزی؟ ما متاسفم که ساده رد میشیم. ساده ترین مسئله کربلا بزرگترین انسان را میشکنید، الا این خانوادر، الاش تو خودش خوابیده است دیگه. خب حالا با این دید علتش رو که خب معلوم است، علتش نیست که اینا میفهمن حضرت سید الشهدا یعنی چی. خب این انس با حضرت است که میبینین در اوج شهادت بازم امیدوارن. ببینین درسته که مگه دل طاقت داره؟ دل طاقت نداره، اما امیدواری که نرفت، این که امیدواری نرفت، این همه حماسه آفریده شد، این همه حماسه که آدم اصلا نمیتونه تصورش هم بکنه. خب حالا ریشش رو باید از کجا پیدا کرد؟ من میخوام دوباره تاکید کنم بر این که این زیارت ها برای این است که انشاءالله یک زندگی معنوی حماسی پاک را انسان بتونه برای خودش ایجاد کند. خدا یا به حقیقت اولیاءت از ارتباط قلبی ما با امام هامون ما رو محروم مگردان. صلی الله علی محمد و آله.